الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران صدیقشون صلوات عنایت بفرمایید. دیشب راجع به شب عاشورا صحبت شد. بعضی از دوستان نسبت به این قضیه به خاطر حالا مطالبی که در ذهن شریفشون بوده سوالات ایجاد شد. این یک حرفه بین دیگه اون استدلالاتش، همون 7-8 استدلالی که گفتم نمیدونم چند تا بود، براتون قابل پذیرشه بپذیرید، وگرنه بذارید در بوته حرف های نپذیرفته خودتون. بحث در یه بار یکی از سروران می‌فهمیدن که پس ما 20 سال نمیدونم گریه کردیم برای این قضیه چی شد. به شما به اون عجر خودتون رسیدین، حتی اون کسی که این کتاب رو نوشته، مقتلی نوشته، اینو توش آورده، اگر دقت‌های لازم رو کرده بالاخره به هر علتی سلامت خواهد بود. به هر علتی به این رسیده، اما سعی خودش رو کرده، اونم اونم اجر داره. للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. کسی که یک کاری میکنه زحمتش رو هم میکشه اما به نتیجه نمیرسه، یک اجر داره. و اگر به نتیجه رسید دو تا اجر داره، یکی برای زحمت و تلاش و روشمندی و کار عالمانه ای که کرد، یکی هم برای به واقع رسیدن. بنابراین نگران گذشتتون نباشه. و ما کان الله لیوزی ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. وقتی که قبله عوض شد یه عده گفتن خب پس این سال به اون ور خوندیم چی شد؟ این آیه تو بحثای تغییر قبله است. آخرش میفهمند و ما کان الله لیوزی ایمانکم. خداوند چیزی را از قلم نمیندازه. خیلی خوب، در قواعد عام زندگی بودیم، به بحث تغییر که رسیدیم بعد یه نکته دیگه هم اگر اجازه بدین بگم. اون یه نکته دیگه تغییر در خلق و خوها و عاداته. در حقیقت تغییر در وابستگی هاست. بدترین چیزی که ما بهش مبتلا هستیم میدونین چیه؟ اعتیاده. هممون معتادیم. از یه دم ما یه معتاد میبینیم، درسته؟ اعصابمون رو خرد میکنه. مگه مثلا تو اقوام باشه ناراحتیم، میگیم ول کن دیگه این زندگی مثلا گنده تو، میگه سخته. ازش چه انتظاری داریم؟ که این درد و نه مخمخه و چیو همینا تحمل کنه دیگه، نه؟ انتظار داریم دیگه، نه؟ ولی ما به چند تا عادت کردیم و حاضر نیستیم ترکشون کنیم. عادت کردیم زود قضاوت میکنیم، نه؟ عادت کردیم با اندک مسئله واکنش نشون میدیم. عادت کردیم. عادت کردیم یه امر کوچکی را فقط گیر بدیم تا که دعوای بزرگی از توش در. چه عادت هایی داریم؟ هر کسی به عادتی دیگه. چه عادت های رفتاری؟ چه عادت های اخلاقی؟ اعتیاد بلای خانمانسوز ماست ها. بذارین یکی از این اعتیادا رو بگم ببینین چقدر خوب خودشو نشون میده. مردم زمان حضرت ابا عبدالله که آدم های بدی که نبودن، که نمازخون بودن، یه عادت کوچولویی داشتن. اون عادتشون چی بود؟ دنیا دوستی، دنیا طلبی. دنیا دوستی یعنی چی؟ همون مطلبی که حضرت عبدالله خودشون فرمودن الناس عبید دنیا، وقتی داشتن میامدن کوفه گفتن اینو. یه بار دیگه هم عرض کردم اسم مردم کوفه بد در رفته، کل عالم اسلام این مصیبت رو داشتن دیگه، فقط کوفه که نبود که. الناس عبید دنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت بهی معایشهم فیضا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا. خب دنیا رو که کسی نمیذاره جلوش، اصلا دنیا چیزی نیست که بذاریم جلومون که بپرستیمش، که کسی که سجده نمی کنه که. عبد دنیاست یعنی چی؟ یعنی چی؟ دنیا رو میپرستد، پول را میپرستد. یعنی چی؟ وابسته است. بذاریم پرستش رو بگیم با هم یه مروری بکنیم. لا اله الا الله، خدای جز الله تعالی نیست. این لا اله معبود که ما میپرستیمش، معبود رو اگر بشکافین یعنی چی؟ عبادت روحش برمیگرده به اطاعت محض دیگه، نه اطاعت بیچونه. چرا هرچه گفت به همین خاطر تو روایت داره که کسی که من اسقا الی صابئن فقط ابده، کسی که با تمایل به یک گوینده گوش کرد، یعنی گفت هرچی تو بگی قبول دارم، این در حقیقت داره عبادتش میکنه. فإن كان الناطق من الرحمن یا من الله فقط عبد الله، و إن كان الناطق من الشیطان نمیدونم فقط عبد الشیطان. درست شد؟ پس برمیگرده به اطاعت. پس لا اله الا الله یه لایه بعدیش چی میشه؟ میگه هیچ مطاعی، هیچ کس که لیاقت داشته باشه شما اطاعت بیچون و چرا محض بکنی جز خدا تو این عالم وجود نداره. اطاعت هیچ کس رو جز خدا نکن. هیچ کس این لیاقت را ندارد که شما اطاعت محض ازش بکنی جز خدا. بعد دیدین میگن هر چی تو بگی این آدم بیعقله، هر چی تو بگی رو فقط در خدا میشه گفت، و کسایی که واصله به خدا هست که معصوم باشه. خب اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی سلام، تو واژه اطاعت معنای رغبت نهفته است. تو در مقابل کره، کره یعنی مثلا به اکراه کاری رو انجام دادن، اون اطاعت با اکراه رو اطاعت نمیگن. اطاعت یعنی انجام دادن با میل و رغبت. خب پس کی میل و رغبت حاصل میشه؟ پس اطاعت لایه بعدیش چیه؟ لا اله الا الله یعنی کسی که تمام میل و رغبت شما به او باشد تمام قلب شما رو پر کنه، تمام محبتت را بخوای به او بدی، جز خدا وجود ندارد. یعنی هیچ کسی تو این عالم لیاقت آن را ندارد که شما تمام قلب و جانتون رو به او بسپارین، تمام محبتتون رو به خرج اون کنی. یعنی محبوبی جز خدا نیست. حب کی حاصل میشه و وقتی که حاصل میشه چه اتفاقی میفته؟ کی حاصل میشه؟ وقتی که به یک چیزی، الان ببینم شما آقای عاشق آقای عباس محمدزاده هستین یا نه؟ کیه؟ اصلا کیه هست؟ و کسی که آدم نمیشه مثلا میشه بهش علاقه پیدا کنه. مبدأ محبت توجهه و شناخته. معاد محبت چیه؟ وقتی که حالا عاشق کسی شدین چه اتفاق میفته تو جان شما؟ دائم ذهنتون مشغولشه دیگه، نه؟ اینطوریه دیگه؟ بازم توجهه. یعنی هیچ کس لیاقت این رو ندارد که شما تمام توجه خودتون رو صرف او کنید جز خدا. درست شد؟ حالا کسی که کسی رو عبادت میکنه یعنی چی؟ اون لایه درونی عبادت برمیگرده به چی؟ به توجه. کسی که دنیا را میپرستد یعنی بیشترین توجهش به چیه؟ به دنیاست. بنابراین وقتی که توجهش به دنیا شد شخصیتش با دنیا تکون میخوره. یعنی چی؟ شخصیتمون فرق میکنه. یعنی شخصیتمون با چیا فرق میکنه؟ با غمهامون، با شادیامون، نه؟ با اهمیت دادنامون، با وقت صرف کردنامون دیگه، نه؟ همه ایناست دیگه. حالا سوال، حضرت میفهمن، میدونی مردم چرا آمدن امام حسین رو کشتن؟ میگه چون اینا عبد دنیا بودن. الناس عبید دنیا. یعنی بیشترین توجهشون، بیشترین اهمیتشون دنیا بود. دین داشتن، نه اینکه دین نداشتن. صلوات خدا. اتفاقا آدم های دیندار بودن مثل ما دیگه، مگه ما دیندار نیستیم؟ همین دین مصیبت زده‌ای که ما داریم داشتن دیگه اونا. من یه چیز همینجا تو پرانتز بگم دوستان، سروران و رفقا، وقتی که آدم داره میخواد توبه کنه، به چی خودش باید توجه کنه؟ به اعمالش. مثلا من میخوام توبه کنم، الحمدلله چقدر نماز شب خوندم، الحمدلله. ها اینجوری توبه میکنن؟ به چی توجه میکنه؟ به اعمال سوءش دیگه، نه؟ ما الان داریم چی کار میکنیم؟ وقتی که آدم میخواد خودشو اصلاح کنه به چی باید توجه کنه؟ نقاط ضعفش دیگه، نه؟ وگرنه اینکه شما خیلی گلین ها، ناامید نشین یه موقعی. ببینید همین که به این ور توجه کنید که شما هزار جای مختلف میتونستین باشین دیگه. میتونستین توی مجلس گناه باشین، میتونستین توی خواب باشین و هزار چیز دیگه، نه؟ ببینم کی آمده اینجا؟ خودتون آمدین؟ این که خودتون آمدین با چی آمدین؟ آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. یکی از شبا با خدا راز و نیاز میکرد. بعد شیطان مأمور شد گفت بابا تو چقدر آدم پررویی هستی دیگه، این همه الله الله گفتی یه جوابم شنیدی؟ چه خبرته؟ ولش کن دیگه. بعد اینم این القای شیطان درش اثر کرد. گفت آره راست میگه، این همه یه عمر مثلا نماز و طاعت و فلان خبری نیست. گرفت خوابید اونجا. شیطان خیلی کارشو بلده ها. فقیه هست، مفسر هست، اصولی هست. همه چی استاد تمام عیاره ها. خیلی. به این چند قشنگ هممونو بازی میده؟ اینطور. آن یکی الله می گفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطان کاخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. یک جوابت می نیاید پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خضر. حضرت خضر رو توی باقی دید، بعد حضرت خضر بهش گفت چه بلند نشدی؟ گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. بعد حضرت خضر بهش گفتش که ببینم، خدا به من گفته بیام به شما اینو بگم که گفته به این بندم بگو که نی تو را در کار من آورده ام، نی که من مشغول ذکرت کردم. حیله ها و چاره سازی های تو بند ما بود و گشاد از پای تو. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. من اصلا آوردم قبل از اینکه تو رو یارب بگی، من لبیک گفتم که شما آمدی اینجا. شما فهمیدین؟ یعنی اگر آدم عشق از اون طرف را بتونه ببینه، خیلی اصلا پر در میاره ها. خدا خیلی لطف داره. و الان ما که بیچاره ایم و باید بیم صحبت کنیم، ولی شما که مجبور نبودین، که قول هم به کسی که نداده بودین. اینا رو نباید که علکی باز هندونه زیر بغلتون بدن، چون جای خوب جاش که بشه خوب حالتون هم میگیرم، داشته مالتون میدم دیگه. ولی واقعیت هاست دیگه. نه از اون طرف ول کن آدم، محط اصلاح جای کجاست؟ جای این که آدم نقطه ضعفش رو ردیف کنه دیگه، وگرنه هیچ وقت اصلاح نمی‌کنه. بنابراین اگر این مباحثی مقدار گاهی وقتا برای رفقا ناراحت کننده است، برای هممون ناراحت کننده است، چون گیر شما که نیستش که من معصوم باشم، که گیر هممونه. اینجا نشستیم با هم می‌بینیم چه آدمای بیچاره‌ای هستیم. بله انشالله با هم گاب بندی نکنیم، که من که میخوام همینجوری یه چیزایی بگم، شما هم که میخوایم بشنویم، هیچ کدوم ما هم که نمیخوایم عمل کنیم، بیام وقتمون تلف کنیم این وسط. درسته؟ انشالله اینجا هممون برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، یک تیکه برای خدا عمل کنیم. من کی بود؟ همین دیشب پنج شب بود اینجا گفتم، اگه اینجا گفتم بگین نگم، چون یادم نمونده کجا گفتم. ابو سعید ابوالخیر خیلی آدم وارسته یه دیگه. مردم نیشابور بهش گفتن که آقا جون بیا یک کلمه برای ما صحبت کن، شما اینقدر بزرگواری. گفت به من مهلت بدین. خلاصه 3 سال خودسازی کرد. بعد 3 سال که ملت رو معطل کرده، گفتن آقا ابو سعید میخواد بیاد توی این مثلا جامعه نیشابور صحبت کنه. خلاصه همه مردم شهر خبردار شدن و همه آمدن و مسجد پر و شبستونا پر و راه راه پر و بیرون تو کوچه هم ملت وایسادن. این آقا داشت میرفت از منبر بالا، اون خادمه گفت خدا پدر مادرتون بیام روزا، مردم یه قدم بین جلوتر این ملت تو کوچه وایسادن بیان. این همینجور بالای منبر هنوز نشسته بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حرفی که من میخواستم بزنم این آقای خادم گفت. برای رضای خدا یک قدم در زندگی در عمرت بیا جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله، خداحافظ شما. مردم خود این وقت سه سال ما سرکار گذاشت به همین یک کلمه. ولی همین یک کلمه خلاصه حرف همه انبیا هست یا نیست؟ عقب گرد نکن، در جا نزن، بیا جلو، اونم برای خدا. ظاهرا منصوب به علامه طباطبایی فرموده بودن ازشون سوال کرده بودن که میتونیم قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنیم؟ گفته بودن آره. میتونیم شما خلاصه کنیم قرآن توی یک کلمه؟ شما که الحمدلله شأنتون عجل از اینکه قرآن بخونیم دیگه. گفته بودن آره. گفته بودن چه کلمه ای؟ فرموده بودن تعالو. تعالو یعنی چی؟ عربا میگن تعال تعال یعنی چی؟ بیا. به هر بیایی ولی عرب نمیگه. عرب فصیح، نه عرب مصیبت زده که زبونش الان چرخیده. به هر بیایی نمیگه عرب تعالو. وقتی که دو نفر هم سطح نشسته باشن بگه بیا پیش من، میگه الیه، نمیگه تعال. تعال از چی گرفته شده؟ علو دیگه. شما تو آپارتمان طبقه دومین، من میام دم خونتون در میزنم، خدا نکرده میخواین مثلا نهار دعوت کنین، چی میگین؟ این بیا بالا. این تعال یعنی بیا بالا. خونه ها تو روسته ها بالاتر از جاده است دیگه، نه؟ و جاده پایینه میره تا زمین ها که آب بخوره، پایینه ها زمینه دیگه. اینا که از سر کار برمیگشتن، این پیرزن ها، پیرمرد ها، بچه ها، اینا که تو خونه نشسته بودن سر کار تو بالکن خونه، اینا داشتن رد میشدن، میگفتن چی؟ تعال بیا بالا، چون بالاتر بودن دیگه. این چیزی که در فضای عرف کوچه بازاری به کار میرن، خداوند ملکوتیش کرد این کلمه رو، میگه تعال و بیاین جانتون رو ببرین بالا. خیلی خوب، بنابراین ما الان نشستیم اینجا، خودمونو داریم ارزیابی میکنیم چه مریضی هایی داریم، وگرنه کسی که رفته تست سلامتی بده دنبال چی میگرده؟ کجاش مشکل داره؟ عکس بگیره، سونوگرافی کنه، چه کار کنه که بعد ببینه کجا مشکل داره، حل کنه مشکلو. و بعد این شما وقتی که ما انشاءالله اینطوریم دیگه، هنوز ملک و ملکوت از ما ناامید نشده که راه برامون هی باز میشه دیگه، از امید درمان هم داریم، ولی باید اصلاح کنیم دیگه خودمونو. خب بگذاریم، از این بگذاریم. این تو پرانتز بود. پرانتزش چی بود؟ که دوستان مایوس نشیم هممون. همه اینا وقتی که مثلا یه پدری مثلا به بچهش میگه تو چقدر تنبلی، نه یعنی خب تو دیگه تنبلی، مایوس شو، درس نخون، برو مثلا کیف کن دیگه، برای خودت یللی تللی کن. یعنی چی؟ بچه تکون بخور. و اگر ناامید شده باشه دیگه چی نمیگه دیگه، نه؟ این که خدا این حرفا رو به گوش من و شما میرسونه، گوش هممون دیگه، یعنی بالاخره امید داریم اصلاح بشیم. خب چی داشتیم میگفتیم؟ یکی از این عادات چی بود؟ دنیا دوستی، دنیا پرستی. دنیا پرستی چی بود؟ خیلی خیلی عجیبه دنیا پرستی. ما چقدر دنیا پرستیم؟ شما میدونین چقدر دنیا پرستین؟ هر کسی باید خودشو بدونه درجه دنیا پرستیش چقدره، که آیا امام حسین رو میده زیر پای دنیا یا نمیده. خب مردم کوفه میدونستن یا نمیدونستن؟ اونا هم مثل ما نمیدونستن. اونایی که درجه دنیا دوستیشون زیادتر بود، بالاخره چیکار کردن؟ با امام حسین خدافظی کردن، یا تنهاش گذاشتن یا تیغ بر سرش کشیدن دیگه، بستگی داره دیگه، درسته؟ از کجا بفهمیم دنیا دوستیم، دنیا پرستیم؟ بریم دوباره روایت حضرت رو مرور کنیم. الناس عبید و دنیا، مردم کی هن؟ بنده دنیا. بعد اینا که بنده دنیا یعنی یهودی هن، نصرانی هن، بت پرستن، دنیا پرستن، مثل شیطان پرستایی که میگن شیطان پرستن، یا نه دیندارن؟ فعلا نه دیندارن اتفاقا، و دینم که دارن، منتها این دینی که دارن لعقن علی السنتهم. دین چیه؟ آدامس تو دهنشونه. آدامس چیه؟ تا زمانی که مزه داشته باشه تو دهنه، بی مزه شد توفش میکنیم بیرون میندازیم، درسته یا نه؟ لعق به این آبی که تو دهن میچرخه میگن. دین دارن، همراهشه. اما تا کی دینشون آدامسیه. یهوتونهو میچرخوننش دینو مادرت بهی معایشهم، تا زمانی که معیشتشون زندگیشون ادرار داشته باشه. ادرار یعنی چی؟ در جریان باشه. تا زمانی که معیشتشون زندگیشون مشکلی پیش نیاد با دینم هستن. دین چی؟ دین بی خرج، بی هزینه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانو. اما اونجایی که دین بخواد هزینه جدی به زندگیش وارد کنه، اون وقت چی میشه؟ معلوم میشه که دین آدامس بود یا نه واقعیت زندگیش بود. حالا میخواین قبل از این، خب وقتی که به بلا هم که آزموده شدیم که اونجا دیگه بیچاره ایم که، پس ما باید قبل از این که به بلا آزموده بشیم ببینیم که دین آدامسه یا نه، درسته؟ چون مردم کوفه آزموده شدن، قبلش هم خودشون رو نیازمودن که من دینم در چه حدی، من بنده دنیا هم بنده یا بنده خدا، درسته؟ وقتی که علائم سرطان خوبه یا بده؟ بچه خوبه؟ من میگم خیلی خوبه. چرا بد باشه؟ سرطان چیش بده؟ اگه گفتین چیش بده؟ سرطان بی علامت بودنش بده. وگرنه اگر شما مثلا میخواین برای استخدام برین یه جایی، گفتن عکس بگیرین، سی تی اسکن کنین، دیدین سرطان مثلا چی دارین؟ الف دارین، هر چیز. اگر در مقطع اول باشه به راحتی آپاندیس برش میدن، تمام. چرا سرطان بده؟ چون ظهور و بروز نداره، آدم جلوشو نمیگیره، این گسترش پیدا میکنه، دست اندازی میکنه به همه جا. وقتی که همه جا رو گرفت دیگه، وقتی صداش در میاد که دیگه نمیشه کارش کرد. این همون جریان مردم کوفه است که گرفتار شدن اونجا. محسو بالبلا اونجوریه. وگرنه اگر قبل فهمیده بود که من یک مشکلی دارم، یه دنیا طلبی دارم، باید اینو درمان کنم، درمانش کرده بود زمان اون رسیدن امام حسین علیه السلام، این مانعی که پاشو بسته بود نبود اون وقت، راه میرفت اون وقت، درسته؟ به همین خاطر میگم محاسبه کنیم ببینیم در درونتون چه خبره. قبول دارین یا نه؟ خب حالا قبل از اینکه محسو بالبلا بشیم ببینیم دنیا طلب هستیم یا نه، دنیا دوست هستیم یا نه. خب یه تست به من بدیم ببینم چیکار کنیم، از کجا بفهمیم؟ بذار من یه تست بگم، شما هم هرچی تست میتونین کمک کنین به من ها. شما بگین ندارین تست؟ تا حالا بهش فکر نکرده بودین؟ باید فکر میکرد. صبح نماز صبح خواب میمونیم، 300,000 تومان پول گم کردیم، کدومش بیشتر ناراحت میشیم؟ هر کی برای اون بیشتر ناراحت میشه عبد همون. خیلی راحت دیگه، نه؟ اون برای من چی بود؟ مهمتر. ای خب من چه آدم بی خودیم، ببین پول بی زبون کجا گذاشتم، حالا پیداش نمی کنم. تا یه هفته یه ماه خودش سرزنش میکنه. بعد گریه کنیم ما. نه؟ دین چقدر نقش داره تو زندگی های ما؟ یه بار یه کارگاهی گذاشته بودیم، یه جا کارگاه زندگی قرآنی، یه 10-12 سال پیش، خیلی بچه های خوبی شرکت کرده بودن. بعد اولش تست دادیم، گفتم همه جا آخر امتحان میگن، ما اول امتحان میگیم. اتفاقا بچه ها خوب برای تقلبم کارش راحت بود، گفتیم همین تستا رو عیناً عین همین برگر رو دوباره آخر دوره میدیم. ببینیم چیکار میکنیم. 10 تا سوال بود. یک سوالش. من اگه از صبح تا شب چای نخورم سردرد میشم. تو این تلشکارتاشون آوردن معروف شد. یعنی چی؟ یعنی چای تو زندگی من تاثیر داره دیگه، نقش داره، که اگر نباشه یه تکونی زندگیم یه جایی خودشو نشون میده، درسته؟ خب میاد تو این مسجد مثلا آیت الله میلانی رحمت الله علیه، جوان ها خیلی پاک و خوب و اینا آمدن اعتکاف، به طوری که اصلا قرآن های مسجد کم آمده. لطفا سر قرآناتونو بدین مسجد. کی سردرد گرفت؟ کیه تکونی تو زندگیش میخوره سر روز قرآن نیست؟ وای یه چیزی گم کرده دارم تو زندگی. هر کی اینطوریه به خودش نمره کامل بده. هر کی از انگار نه انگار اصلا راحت تر شدیم. حالا اینجا هم یه دستمالی میکشیم بهتر شد. خیلی خاک گرفته بود دیگه، نه؟ به خودش ستر بده. یعنی قرآن به اندازه یه چایی تو زندگی من نقش نداره. بعد اینجوری محاسبه کنیم. یه بار یه جا صحبت بود، گفتن که حالا همون صحبت به شما هم عرض میکنم، صحبت قرآن شد، چون عرض کردم شأن شما عجل لازم که زیاد وقت خودتون رو تلف کنین قرآن بخونین، یک صدم شبانه روزتونه. یک صدم که دیگه خیلی زیاد نیست دیگه، نه؟ قبول دارین که زیاد نیست؟ آره؟ یا زیاد کمش کنیم؟ 1%. 1% شبانه روز میشه چند دقیقه؟ میشه یه ربع. درسته؟ 24 ساعته، هر ساعت هم 4 تا یک ربع به 20 میشه 1/96 شبانه روز. روندش کردیم شد 1%. یک ربع. اگر کسی یک ربع، بیشتر هم نگفتم چون وقت سروران ارزشمند، وقت برای قرآن بذاره میشه چند صفحه بخونه؟ میشه 5 صفحه. اگر متوسط به سمت کند بخونه. در ماه میشه چند صفحه؟ 150 صفحه. هر 4 ماه میشه چی؟ 1 دور. هر سال میشه چقدر؟ 3 دور. یعنی اگه مثلا کسی حدود 40 سالش باشه، چند سال از بلوغش گذشته؟ شما بگو 26 سال. 26 تا 4 تا باید 110 دور قرآن کرده باشه. با چند دسته؟ 1 دسته. 1 ربع در شبانه روز. بگیم 1 ربع هم زیاده. 1000 وقت شریفتون رو داده باشین به قرآن. یعنی روزی 1.5 دقیقه. با چند دور کرده باشه آدم سیاه‌فش داری 40 ساله؟ 10 دور. من 1000 وقت هم تلف نکردم به پای خدا. دوستان ملک و ملکوت هم به پای من بریزه خدا. خیلی جالبه نه؟ دیدیم ما چقدر پر توقعیم؟ هستیم حالا یا نیستیم؟ الناس عبید الدنیا و دین لیغون علی السنته. دین دارن که بابا، نه که ندارن، ولی سر بزنگاه تلاقی دین و دنیا، دنیا رو انتخاب میکنن. مثال های دیگه ها. شما هم قرار شد برن تو این تستش کمک کنین که ما کجاییم. مثلا این ترم اگر من مشروط بشم دیگه تمام کار. دو ترم مشروط شدم، اینم میشه سومین ترم پیاپی. البته مذهبی ها معمولا اصلا مشروط نمیشن احیانا اگر شدم چیزی. خدای چیکار کنم؟ جلوم هم دارن دنده پیکانی تستا رو میزنن تقلبی. چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم یا نگاه نمیکنیم؟ حالا این دفعه شو اشکال نداره دیگه. نه به زنگاه طلاقی دین و چی شد؟ دنیا دین یه حرامه. خب حالا سوال، من که یک تقلبی نمیتونم نکنم. ببین شما خیلی راحته دیگه. نه این برای چقدر بود؟ برای یه تر بود، برای یه مثلا منت کشی از یه استاد بود، برای 6 ماه عقب افتادن بود دیگه. نه همش همین بود دیگه. یا مثلا فرسین یه معامله بالاخره اگر جور نشه سخته دیگه. حالا یه دروغ اینجا بگو دیگه. چی بود؟ طلاقی دین و دنیا. نگه چی میشه؟ از دست میره، سودش کم میشه. آها چه جالب، من الان وزن 5 کیلویی رو نمیتونم بلند کنم، میندازم. بعد میتونم بگم آقا امام زمان بیا، من میخوام همه چی، جان و مال و همه چی بدم. میگه بابا تو 5 کیلویی رو نتونستی بلند کنی، میخوای 5 تنی رو بلند کنی؟ میشه؟ حالا فهمیدین مردم کوفه چجوری انداختن وزنه رو؟ اینجوری انداختن. انناس عبید و دونه که شاخ نداره که. خیلی بد به خودمون برگردیم نگاه کنیم. انشالله شما هیچ کدوم از این مثال‌ها در حقتون صادق نباشه، ولی نگاه کنین ها، بعد خوب نگاه کن. یه بار دیگه عرض کردم خدا به ما فرصت داده تا در غیبت حضرت صاحب الزمان خودسازی کنیم. مثلا من این حرفی که گفتم یکی از سروان گفتن که مگه ما نباید دعا کنیم؟ چرا باید دعا کنیم؟ دعا کنیم امام بیان، باید بیان. این که میگیم این فرصته، نه این که دعا کنیم مثلا خدا امام زمان نه تا ما یکم خودسازی کنیم. نه دعا کنیم که حضرت بیان، در این حال برای آمدنشون هم خودمونو ساخته باشیم. عجل ولی کل فرج هایی نگیم که بعدا بگیم آقا ما که نیستیم. بحث این دو جا طلبی زیر مجموعه چه بود؟ زیر مجموعه قاعده سوم، تغییر عادات. این یه مقدار نکته بیشتری داره، انشالله فردا شب عرض میکنم. یکی از علمای تهران به نام مرحوم آقای ضیاآبادی توی یکی از شبای محرم یه جایی اینو، مرحوم علمای تهرانی توی یکی از کتاباشون داره، قبل از اینکه برن منبر یه جوانی ازشون سوال میکنه. امشب خیلی طول کشید، ببخشید. میگه که این شعر حافظ منظورش چیه؟ که مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. بعدشون میگه اتفاقا شعر خیلی لطیفیه، من بالای منبر میگم. بعد میره بالای منبر میگه که این جوانی سوال کرده بود، این شعر حافظ اشاره است به حضرت امیر و حضرت آدم. پیر مغان امیر المؤمنینه. حافظ میگه مرید پیر مغانم، من مرید علی ابن ابی طالبم. ز من مرنج ای شیخ، ای جناب آدم، چرا که وعده تو کردی یا او به جا آورد. چون در روایت داره که وعده کردی که مثلا از اون درخت نخوری. البته اون درخت گندم و سیب و اینا نبوده، یک پیغمبر بزرگ خدا رو در حد یه آدم شکمچران پایین نیاریم، حواسمون باشه ها. اینا گناه کبیره است. جهرش رو نمیفهمیم بگیم نمیفهمیم. چرا که وعده تو کردی که مثلا از اون گندم نخوری که ماهیت ملکوتی داره کار نداریم چیه؟ ولی او به جا آورد، چون در زندگی امیرالمومنین داره که حضرت یک بار گندم نخورد و یک بار هم سیر جو نخورد. خدا حضرت هم میفهمن من چجور سیر بخوابم، در حالی که در حجاز و یمامه ممکن است کسانی باشند که یادشون نمیاد از سیری. بعد این توضیح داد گذشت. در طول همون سال مرحوم آقای ضیاآبادی به رحمت خدا رفت، مرد. این جوان تو همون دهه مثلا فصل مسجد آقای میلانی میامده، ایشون هر سال میامده. تو همون شبی که این سوالو پرسیده بود که حالا منبری دیگه میرفت تو این مسجد منبر، خواب دید آقای ضیاآبادی رو. بعد بهش گفته بودن که یادت پارسال این از من پرسیدی؟ گفت بله. فهمیدن که من از وقتی آمدم تو این عالم برزخ خیلی چیزای دیگه برام روشن شده. به این جمله یکی از رایه ها این شعر که این که حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یه او به جاور، منظور از پیر مغان حضرت ابا عبدالله، حضرت سید الشهدا حسین ابن علی، و شیخ حضرت ابراهیمه. میگه که مرید پیر مغانم، من مرید سید الشهدا هم ابا عبدالله هم، ز من مرنجه شیخ جناب ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و که فرزند بدی. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، خواب میبینم که تو رو ذبح میکنم، چرا که وعده تو کردی و تو معاف شدی و او به جا آورد.